بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 5 شوارق، صفحه 230، سطر اول. و کسا ما قیل ان وجود المعلول فی الخارج و این کان عین العلم به ذات لکنه یا غایره بالاعتبار. گفتیم که شیخ اشراق علم خداوند رو به معدا علم حضوری میدونه و معتقد به علم قبل الایجاد نیست. بر مدعیشون گفتیم سه تا اشکال داره. اشکال اول این که مدعای شما باعث می شود که علم عنایی خدا منتفی شود و خداوند علم عنایی نداشته باشد، یا به تعبیری دیگه علم فعلی قبل الایجاد که ما اسمش عنایت می‌ذاریم برای خدا نباشد، که اینو توضیح دادیم تموم شد. این اشکال اول بود. بعد وارد اشکال دوم شدیم. اشکال دومی بود که قول شما مستلزم این است که برای خدا فعل اختیاری نباشد، فعل خدا ایجابی باشد و خداوند موجب باشد نه مختار، زیرا که فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به علم باشد و شما مسبوقیت فعل خدا به علم را نفی کردید، پس اختیاری بودن رو نفی کردید. این اشکال دوم ما بود. طرفداران شیخ اشراق دو جور دفاع کردن و این اشکال رو دفع کردن. اشکال سوم اشکالی است که بعدا انشاءالله میرسیم، فعلا تو اشکال دوم ما. یعنی الان داریم رسیدگی میکنیم آیا فعل خدا اختیاری است یا اختیاری نیست. بنابر نظر اشراق گفتیم اختیاری نیست. چرا؟ چون مسبوق به علم نیست و فعلی که مسبوق به علم نباشد اختیاری نیست. دو تا دفاع اینجا شده. در دفاع اول که دیروز خوندیم، مدافع شیخ اشراق این چنین میگوید که در اختیاری بودن فعل مقارنت علم کافی است. قبول داریم که خدا علم سابق بر فعل ندارد، ولی مدعی هستیم که علم مقارنه با فعل دارد و همون مقارنت علم با فعل فعل رو اختیاری میکنه. ما علم خدا رو بعد الفعل نمیدونیم، بلکه مقارنه با فعل میدونیم. مقارنه زمانی بود. تقدم لطفی هم حفظ نمی کرد. تقدم لطفی رو در اراده حفظ می کرد. دیروز خوندیم دیگه. در اراده تقدم لطفی رو حفظ می کرد. اگر فعل می خواد ارادی باشد، اختیاری باشد، اراده باید مقارنه با فعل باشد زمانن و سابق بر فعل باشد ذاتن. ولی در علم گفت مقارن با فعل نمقدم، نمقدم زمانه، نمقدم ذاته. حرف دیروزش بودی، خوندیم دیروز که علم رو اصلا مقدم به فعل قرار نمیداد، نه ذاته نه زمانه، بلکه میگفت علم مقارن فعله و همین مقارنات رو در اختیار بودن کافی دید. چون ما این رد کردیم، گفتیم که این چنین فعلی باز میشه موجه فعلی مختار اختیاری است که مسبوق به علم باشد و علم سابق بر او باشد. پس این دفاع اول بود که ما دیروز خوندیم نپذیرفت. در دفاع اول سبق علم قبول نشد، بلکه مقارنت علم با فعل کافی دونسته شد. حالا میخوام دفاع دوم رو بخونیم. در دفاع دوم مدافع سعی میکنه که علمو سابقه بر فعل کنه، تا اختیار بودن فعل راحت ثابت بشه. اما حالا باید ببینیم چطوری این علمی رو که حضوریست و مقارن فعله یا بعد الفعله چگونه ایشون سابق بر فعل میکنه. این مدافع میخواد این کار رو بکنه. اینم میگم خب به قول شما مقارنت علم با فعل کافی نیست که فعل رو اختیاری کند، سبق لازم است. ولی ما سبق رو درست میکنیم. توجه کنیم چطوری میخواد سبق رو درست کنه. میگه که اون وجود خارجی که ازش تعبیر میکنیم وجود المعلول فی الخارج، این عین علم حضوریه. خود وجود عین علم حضوریه. یادتون هست من قبلا گاهی وجود رو علم حضوری میگرفتم، گاهی با استفاده از کلام شیخ در دو سه صفحه قبل صورت خارجی رو علم حضوری میگرفتم، یعنی شیء به وجود خارجی رو میگفتم علم حضوری. گاهی میگفتم وجود خارجی علم حضوریه، گاهی میگفتم شیء به وجود خارجی علم حضوریه. دو تا تعبیر داشتم، هر دو تعبیر درست بود. اون تعبیری که گفتیم شیء به وجود خارجی علم حضوری است یا معلوم حضوری است، اون تعبیر در کلام شیخ یافت شد. اون که گفتم وجود خارجی علم حضوری است، اونم همون تعبیری است که الان مرحوم لجی میاره و در جای دیگه هم داره. پس هر دو تعبیر درسته. میتونیم بگیم وجود خارجی شی علم حضوری است، میتونیم بگیم شی به وجود خارجی علم حضوری است. ظاهر این دوتا با هم فرق میکنه ولی مفادشون هر دو یکیه. به هر دارم میتونیم مفسر علم حضوری قرار بدیم. حالا در اینجا ایشون چنین میگه، میگه وجود معلول در خارج عین علم حضوری است. بعد میگه عین بودنش به ذاته، یعنی دوتا ذاتشون یکیست ولی تغایر اعتباری دارند. به اعتبار دوتا هستند، اون وجود خارجی با علم حضوری اعتباراً دوتاند ولو ذاتاً یکیه. ذاتشون یک چیزه ولی ما درشون دوتا اعتبار داریم. به اعتباری این رو علم میدانیم، به اعتباری همین رو وجود معلول در خارج میدانیم. دو چیز رو درست میکنیم منطقه با اعتبار، یعنی اون یک چیز رو دو چیز میکنیم. خب این روشن شد. حالا که دوتا شدن، اول توجه کردیم با تغایر اعتباری این یک شر رو دوتا میکنه. بعد که دوتا کرد میگه خب این شی همیشه واحد، به اعتبار این که علم است میشه سبب، به اعتبار این که وجود معلول فی الخارج است یا به تعبیر من فعل است میشه مسبب. علم شد سبب و فعل شد مسبب، در حالی که علم و فعل یکی بودند. در جایی که علم حضوری داریم علم و فعل یکیه، ولی این یک چیز رو دو چیز کردیم. به یک اعتبار علمش کردیم، به یک اعتبار فعلش کردیم. اون وقت گفتیم اون این شیء واحد به اعتبار این که علم است سبب است، به اعتبار این که فعل است مسبب است. بعد از تغایر یکی رو سبب کردیم یکی رو مسبب کردیم. وقتی علم سبب شد میشه سابق به سبق ذاتی مثل هر سبب دیگر. علم رو به این طریق این گوینده سابق بر فعل میکند، نتیجه میگیره پس فعل مسبوق به علم است و فعل مسبوق به علم اختیاری است، پس افعالی که از خدا صادر میشوند تماما اختیاری هست. به این ترکیب دومین دفاع رو از شیخ اشراح میکنه. مقارنت رو کافی نمیدونه، همونطور که ما کافی ندونیست مقارنت علم با فعل رو در اختیار بودن فعل کافی نمیدونه. سبق و لازم میدونه، منتها سبق و اینطوری درست میکنه که هرون توجه شده. یعنی علم رو با وجود خارجی یکی میکنه ذاتا، ولی اعتبارا دوتاش میکنه. وقتی دوتا شد میگه این یکیش، از این دوتا یکی سبب یکی مسبب، و سبب مسبب تقدم ذاتی و تأخر ذاتی داره. میگه فعل تأخر ذاتی دارد، علم تقدم ذاتی دارد، پس فعل مسبوق به علم است اما سبقا ذاتی یا نه سبقا زمانی یا و همین کافی است این که فعل اختیاری کنه. این به این صورت مشکل حل میکنه. حالا ببینیم راه حلش درست یا غلط. صفحه 230 هستیم، صفحه 130. و کذا ماقیل، در ماقیل قبل گفتیم و ماقیل ففیه تعملون، حالا میگیم و کذا ماقیل، یعنی در این ماقیل دوم هم تعمله، یعنی اینم قبول نداریم. این ماقیل دوم هر چیدم میخواد اختیاری بودن فعل رو درست کنه و دومین اشکالی که ما به شیخ اشراق وارد کردیم رد کنه. اون چه گفته شده اینه، این نوجود المعلول فی الخارج و این کان عین العلم. این وجود خارجی معلول عین علم حضوریه به این معلول است. بذات بذات قید علم نگیرید، قید عین بگیرید، یعنی ذاتن عین همند. به لحاظ ذات اون وجود با این علم یکی هستند و عینن، یعنی ذات یک ذاته. لکنهو یا غایرهو بل اعتباد، یعنی لکن اون وجود خارجی معلول یا غایر و علم را با اعتبار، یعنی تغایرشون اعتباریست اگرچه عینیتشون ذاتیست. به لحاظ ذات عینیت دارن، به لحاظ اعتبار مغایرت دارن. خب حالا که به لحاظ اعتبار مغایرت دارن، پس دوتا هستن. وقتی دوتا هستن اینطور میتونیم بگیم فهوه، یعنی همین وجود معلول فی الخارج، از این جهت که علم است متقدمان و سببان. متقدم و سبب برای چی؟ لهو، بازم برای همین وجود معلول فی الخارج، اما من حیث این که این وجود وجود فی الخارجه، این وجود از این حیث که علم است مقدم است بر همین وجود از حیث این که وجود خارجی است. توجه میکنید با اعتبار دوتا کرد، ولی گفت خودش بر خودش مقدمه، منتها خودش با این اعتبار مقدم است بر خودش به اعتبار دیگر. تقدم درست کرد، تقدم علم و فعل درست کرد، منتها تقدم زمانی نه، بلکه تقدم ذاتی. وقتی تقدم درست شد، پس فعل میشه مسبوق به علم و فعل مسبوق به علم اختیاری است، بنابراین افعال خدا تماما اختیاری هست. اشکال غیر اختیاری بودن فعل از شیخ اشراق برطرف شد. این دفاعش که ایشون کرد. جواب توجه کنید، مرحوم لاهیجی میفرماد که تغایر به اعتبار است و اعتبار هم در ید عقل است، پس تغایر به وسیله عقل انجام میگه. یعنی عقل من یک بار این شیر واحد رو لحاظ میکنه، طوری اعتبارش میکنه، دو مرتبه همین شیر رو لحاظ میکنه، طور دیگه اعتبارش میکنه. عقل که دو جور اعتبار میکنه، ذهن که دو جور اعتبار میکنه. تغایر رو عقل میسازد، ذهن میسازد، یا به تعبیر دیگه تغایر تو ظرف عقل حاصل میشود. خب اون وقتی که خدا میخواد جهان رو بیافریند، نه ذهنی هست نه عقلی هست، تازه میخواد ذهن و عقل آفریده بشه. و تغایر چطوری درست میشه؟ تغایر اعتباری چطوری درست میشه؟ هنوز بشری به دنیا نیامده، هنوز عقلی ساخته نشده. و تغایری که حاصل ذهن بشره یا حاصل عقل بشر یا حاصل عقل عقوله، این تغایر اون وقت وجود نداره و فعلی داره صادر میشه که اصلا نمیشه اسمشو علم گذاشت. اگه اسمشو علم بذارید، بعد بگید مقارنه با علمه، دیگه تغایر درست نمیشه که یکی رو سابق بگیرید یکی رو مسبوق بگیرید. روشنه مطلب؟ این تغایر اعتباری رو بعدها ما میفهمیم وقتی موجود شدیم، ولی قبل از اینکه ما به وجود بیاییم، اون وقتی که نه ذهن است نه عقل است، فقط خود خداست، تغایر اعتباری چه داره درست میشه؟ خود خدا این تغایر رو درست میکنه؟ یعنی خدا اعتبار میکنه اینجوره اونجور؟ این کار عقل ماست، کار خدا نیست. عقل کشف میکنه که این تغایر هست. نه، عقل کشف، عقل کشف نمی کنه تغایر رو، عقل ایجاد میکنه تغایر رو. حیثیت خارجی نیست، نه یه وجود در خارج داریم، این دو حیثیت نداره. عقل برش دو حیثیت درست میکنه، عقل برش تغایر درست میکنه، نه تغایر رو کشف میکنه. اگه تا ببینید
یه چیزی که در خارجه، حیثیت وجودش،
آخه حیثیت در خارج نیست.
نه که در خارجه، حیثیت وجودش خیلی از حیثیت معلوم بودن شده.
نه در خارج، نه در خارج حیثیت وجودش و حیثیت معلوم بودن شده.
این مقایسه
میکنیم، مقایسه کار عقل. خوب خوب گفتید، مقایسه میکنیم، مقایسه کار عقل. ببینید خودتون الان حرف خوبی بر زبونتون جاری شده، ردش نکنید. گفتید مقایسه میکنیم، مقایسه حرف خیلی خوبیه، مقایسه کار عقله. مقایسه میکنیم، یک حیثیت وجودی درست میکنیم، یک حیثیت علمی درست میکنیم، تغییر درست میشه.
حیثیت خارجی
آخه جز وجود خارجی چی تو خارج شما داریم؟ نه ببینید، علم و اگر شما علم حصولی بگیرید حق با شماست. این وجود خارجی یه صورت علمیه دارد، اون علمه. اما شما جمود کنید، طبیعی یادم نمی آمد، شما جمود کنید روی علم حضوری، از علم حضوری بیرون نرید. علم حضوری یعنی موجود خارجی، یعنی وجود خارجی. جمود کنید روی این. آیا وجود خارجی غیر وجود خارجی چیز دیگه است؟ جز وجود خارجی، جز وجود خارجی چیز خارج شما دارید؟ عقل شما نگاه میکنه میبینه خداوندی که سازنده این وجود خارجی است، اشراف داره بر این وجود خارجی. نه اشراف از طریق صورت، اشراف از طریق وجود. با این مقایسه علم درست میکنه، با این وضع. ولی اشرافی که خداوند داره، اجازه بدید من تموش کنم، اشرافی که خداوند داره، اشراف بر وجودش دیگه، یعنی وجود صادر کرده. یعنی باز جز این وجود خارجی چیزی دیگری به نام اشراف شما ندارید، همین وجود خارجی صادر شده. دقت کنید، نمیگیم یه وجودی داریم یه اشرافی داریم، چون اشرافی که هست اشراف خارجیه. قراره که علم نباشه، الان قراره خدا صادر کنه. الان فقط یه چیزه، یه حیثیته و اون وجوده. بعدن ما میاییم میگیم که این اشراف وجودی اشراف علمی هم بود. این دیگه تعبیرات ماست، این دیگه تعامل ذهن ماست، تعامل با عین، نه تعامل با علف، تعامل با عین. یعنی کاریست که ذهن ما انجام میده، عملیست که ذهن ما انجام میده. حالا قبل از این که یعنی واقعا جز صدور از خدا شما چیزی برای این دارید؟ برای این وجود خارجی جز صد، ببینید جز صدور از خدا شما چیزی دیگه دارید؟ علم و صورت نگیرید، شما تو ذهنتون پیداست که علم دارید صورت میگیرید. علم و صورت نگیرید، علم همین صدور بگیرید. آیا جز صدور شما چیزی دارید؟ شما دارید علم و یه چیزی دیگه میگیرید غیر از صدور، یعنی علم حصولی درست میکنید تو ذهنتون. همینه، اگر این رو خارج شوید از ذهنتون که من عرض کردم جمود کنید روی علم حضوری، برای همین بود که اون صورته تو ذهنتون نیاد. یعنی فقط شما آنچه در خارج دارین صدوره، هیچ حیثیت دیگه نیست. با اعتبار میخواد حیثیت درست کنید. حرف این گوینده همینه، ذاتن یکی هم. یعنی شما جز صدور چیزی ندارید، یا بگید صدور یا بگید علم. دوتا دیگه نگید. ولی چی کار میکنید که این دوتا میشه؟ عقلتون میاد دوتاش میکنه. ولی هیچیتی در خارج ما نداریم جز سودو چیزی نیست. شما میفهمید در خارج یه فعلیست داره دو حسیت. ما اصلا یه حسیت بیشتر نداریم، یه فعل بیشتر نداریم، نه یه فعل با دو حسیت. این دو حسیت عقل رو درست میکنه، از اول وجود نداره. عقل میگه این از خدا صادر شده و همین صدور علمه، منتها همین صدور که علمه به یک اعتبار، من علم قرارش میدم به اعتبار صدور، ولی در خارج یا صدور یا علمه.
در چیز میسازه این از خارج کشف؟
نه میسازه
کشف نمیده. در خارج
میسازه اعتباری نشوریه؟ نه مقایسه ای. اعتباری یعنی مقایسه ای، نه اعتباری نشوری. منشأش همین ذاته. نه ماده و صورت که در خارج هست، ماده و صورت تو خارج هستن، قیاستون الفارقه. ماده و صورت در خارج هستن. ما الان در خارج یک سوی بیشتر نداریم. ببینید نرید سراغ علم حصولی. من تأکید میکنم شما هنوز تو علم حصولی هستید. در علم حضوری خود همین نفس صدور، خود نفس ذات صدور، سه تا پشت سرم میگم خود نفس ذات هر سرم یه معنی دارم پشت سرم میگم که تأکید بشه، خود نفس ذات صدور همین علمم هست. یعنی همین ذات، همین ذات علمه. ذاتم که یه حسیت بشتر نده. اگه اینطور بشه شما در خداوند، شما در خداوند علم و قدرت رو یکی می‌بینید. در اون مرتبه‌ای که اینا با هم متحدند و این ذاتن، در مرتبه بالای بالا این دوتا رو یکی می‌بینید. بعد میاد در مرتبه پایین‌تر شروع می‌کنه به انتزاع کردن. عالمون قادرون هر دو رو انتزاع می‌کنه. آیا در ذات خدا دو تا حیثیت بوده که به شما اجازه داده شده قادر و عالم رو درست کنید؟ اگه دو تا حیثیت باشه که خدا مرکب میشه، دو تا حیثیت در ذات خدا نیست. در این حال شما عالم و قادرون رو داری از ذات خدا انتظار میکنی؟ هر جا دارید انتظار میکنی، از کجا انتظار میکنی؟ درست، ولی این تکثری که آوردین شما از ذات انتظار میکنید یا نه؟ شما رو میگم ها، خدا خودش عالمون رو تجلی کرده، قادرون رو تجلی کرده، اون فعلش هیچ. شما الان چیکار میکنید؟ شما در ذات خداوند عالمون قادرون قبول دارید یا نه؟ از کجا انتظار کردی؟ یه حیثیت بیشتر نبوده، شما چطوری انتظار کردی؟ انتظار عقل شماست، در حالی که در ذات خدا یه حیثیت بیشتر نیست. ولی تو فعل که میام اون فعل زیاد میشه. الا یاد نمیبینید ما اعتباریات مال عقل و ببینید اعتبار الان دویت اعتباری بود یا نبود؟ گوینده خودش داره میگه اعتباریه، شما دیگه بالاتر از گوینده که دیگه نمیتون چیزی بگید. میگه اعتباریه. اجازه بدین تمامش کنم. همه معتقدیم که تقایر اعتباری، خود گویندم داره ادعا میکنه که تقایر اعتباریه، هیچ وقت تقایر ذاتی نگرفته. این اعتبار من یا اعتبار خداست؟ اعتبار من یا اعتبار خداست؟ اینو اجازه بدین.
اعتبار سجاعت معنی داره.
هر اعتباری، این اعتبار فاعلش کیه؟ فاعل این اعتبار کیه؟ منم یا خدام؟ یا خداست؟ فاعل اعتبار خداست. خدا که همین چیز صادر نشده، صدوری اتفاق نیفتده، اعتبارش کو؟ نه اجازه بدیم بزنیم، من این مطلب جدید دارم عرض میکنم، این دیگه جواب شما رو میده. خداوند قبل از صدور اعتبار کنه؟ خب قبل صدور اگه اعتبار کنه، قبل صدور علم داره. اگه قبل صدور اعتبار کنی که علم داره، باید همون حین صدور، یعنی با صدور این اعتبار بیاد. اگه اعتبار خدا باشه، اگه اعتبار من باشه خب چی بعدن میاد، اگه اعتبار خدا باشه کی میخواد این اعتبار بیاد؟ قبل از صدور اعتبار کردی؟ خب قبل از صدور اگه اعتبار کردی صورت علمی پیشش حاضره و علم داره، پس باید حین صدور بگیری اعتبار کردی. حین صدور یه صدور حاصل میشه، اعتبار میشه این علم و اعتبار میشه صدور، دیگه سبق و لحوق پیدا نمیشه، سبق و لحوق پیدا نمیشه. اصلا اعتبارم در این جمال خدا نیست. خدا یک کار بیشتر نمی کنه، نه دوتا اعتبار بکنه، یک کار فقط میکنه با مصدر. حالا دیگه بالاخره کلام لایجی معلومه، حالا یا مقبول یا مقبول نیست، بالاخره معلومه. نه، تغایر سبب مسبب اعتباری نکرد، از طریق تغایر اعتباری دعیت درست کرد. وقتی دعیت درست کرد تونست یکی از این دوتا رو سبب بگیر یکی رو مسبب بگیر. اول با تغایر اعتباری دو چیز درست کرد، بعد اون وقت یکی از این دوتا رو سبب قرار داد یکی رو مسبب. دیگه سبب و مسبب اعتباری نیستن، سبب و مسبب با اعتبار درست نشدن، اون شی با اعتبار شد یکی و همون شی با اعتبار شد این یکی دیگه. این دوتایی که با اعتبار حاصل شدن یکی رو واقعا سبب گرفتیم یکی رو واقعا مسبب گرفتیم. اعتبار سبب مسبب درست نکرده، اعتبار دو چیز درست کرده. این دو چیزی که اعتبارا درست شد یکیش واقعا سبب یکی واقعا مسبب، ولی دیگه اینطوریش کرده دیگه. این آقا اینطوری کرده،
این آقا
باید
من سالم نمیده کارش درسته یا نه؟
ولی ولی مثل همون طبیبی که خودشو معالجه میکنه به مرض روحی گرفتاره، خودشو معالجه میکنه، اینجا به اعتبار این که طبیب هست میشه معالجه معالج و سبب، به اعتبار این که مریض است میشه متعالج و مسبب، در حالی که ذات این معالج و متعالج یا ذات این سبب و مسبب همین نفس این طبیبه. نفس طبیب یک چیز بیشتر نیست، اما هم سبب است واقعا هم مسبب است واقعا. بعد از این که دوتا کردیمش اعتبارن، سببش میکنیم واقعا، مسببش میکنیم واقعا، اشکالی نداره. در طبیب ملاحظه کنید این هست. بدنشو نمیگه، ما خود نفسشو میگه. ولی نفس اگر طبیب باشه بدن مریض باشه، اون که تغایرشون اعتباری نیست، واقعا تغایر داره، نفس چیزه بدن یک چیز دیگه. ولی اگر مریضیش روحی و نفسانی باشه، همین نفس معالجه، همین نفس هم متعالجه، و همین نفس به اعتبار طبیب بودن و عالم بودنش معالجه، به اعتبار مریض بودنش متعالجه. اینجا سبب مسبب واقعیه، البته حیثیت این که در اینجا هست حیثیت واقعیه. این در نفس این طبیب دو تا حیثیت خارجی وجود داره. یه خورده این مثالی که من زدم الفارق، یعنی ولی خب مثال خوبیه، فقط دو تا حیثیت واقعی تو نفس طبیب هست که من میتونم دو تا حیثیت رو اعتبار کنم، ولی در مانانفی دو تا حیثیت نیست. در مانانفی یه صدوره، یه وجوده، حالا صدورم نمیگیم، یه وجوده. این وجود به حیثی علم است، به حیثی وجود است. خود گوینده هم تغایر اعتباری توضیح نداده ها، پیداست که دو حیثیت جدا نمیدیده، که نمیتونست تغایر رو درست توضیح بده، فقط ادعا کرده این به اعتبار علم بودنش سبب است، به اعتبار وجود خارجی بودنش مسببه. یعنی برای علم بودن حیثیتی قائل نمیشه، برای وجود خارجی بودن حیثیت جدای قائل نمیشه، بلکه هر دو رو اعتباری میدونه. حالا بدفرزم بگید چه حیثیت وجود داره که حرف شما درست باشه یه حیثیت بله؟ بگید بدفرزم بگید حیثیت وجود داره حیثیت در خارج وجود داره ذات واحد با این حیث اینطوری بگید ذات واحد با این حیث میشود علم همون ذات با حیث دیگر میشود وجود که البته حیثیت هم در خارج درست کنید برای این شه حالا دو تا حیثیت بگیرید یه حیثیت وجود یه حیثیت علم که بعد بگید این دو تا حیثیت منشأ میشود که عقل بتواند تغایر رو اعتبار کند چون دو حیثیت واقعی وجود داره پس تغایر اعتبار میشه خب حالا این دو حیثیت با همان یا یکی مقدم یکی مؤخر دو حیثیت با هم اصلا تقدم و تأخر نیست اینجا اصلا تقدم و تأخر نیست دوتا حیثیت جدا ولی هر دو حیثیت هم با همان زمانن هم ذاتن یک صدوره و این صدور از علم حاصل نشده از ذات خدا حاصل شده این دقت کن این مهمه این صدور از ذات خدا حاصل شده نه از علم خب حالا از ذات خدا دو حیثیت صادر شد علم و وجود این دو حیثیت به چه دلیل اونش سبب این مسببه تا عقل تو کار نیاد و یکی رو سبب نبینه یکی رو مسبب نبینه چطوری سبب مسبب درست میشه ببینید سببی که این ذات واحد رو با دو حیثیت صادر کرد ذات خداوند نه علم خداوند ذات خداوند منشأ شد که این ذات واحد یعنی وجود خارجی با دو حیثیت صادر شد این دو حیثیت کدومش مقدم کدومش مؤخر دو
حیثیت
عالم کیه؟ عالم که ذات ذاتش من ببینید دقت کن تو این تعبیری که من نصیح کردم ذات خدا منشأ شده علم خدا منشأ نشده فرض اینجاست دیگه فرض اینجاست که علم خدا منشأ نشده ذات خدا منشأ شده و همین ذات چیکار کرده یه چیز انجام داده و اون صادر کردن وجود خارجی این وجود خارجی الان دو حیث داره به قول شما این دو حیث کدوم سبب کدوم مسبب کدوم مقدم کدوم مؤخر کدوم ذاتن مقدم کدوم ذاتن مؤخر هیچ کدوم علت نشدن علت اون ذات واجب تالا بود مسبب از چی؟ مسبب از خدا از ذات خدا نه از علم مسبب از خدا سا تأخر از خدا داره ولی تأخر از علم هم که حیثیتی دیگر است
هم معلوم است و هم موجود هر دو داره دیگه و پس به یه اعتبار که اعتبار که این موجود معلومه و موجود هم قبل از فائل مسبب پس از فائل چه به ناظر
از فاعل تأخر داره فاعل چیه خداست یا علمه فاعل خدای عالم غیر عالمه ها نه فاعل عالم عرض میکنم شما از اول دارید برای خدا قبل از وجود علم درست میکنید خدای غیر عالم فاعل
این لحاظ مقارنه زمانی داره تقدم
چی تقدم داره ذات خدا تقدم داره اون که ما درش حرفی نداریم چی تا صادر نشه علم نیست خدای بلا علمن بنابراین قول خدای بلا علمن شده مصدر شده فاعل شده سبب چون همین مسببی که بیرون آمد همین مسببی که وجود خارجی است اون دو حیثیتش کدوم مقدم کدوم مؤخر تقدم و تأخر رو باید عقل درست کنه ولی تقدم و تأخری نیست تقدم برای ذات خدا هست ولی ذاتی بی علم تقدم برای علم نیست اگه ذات رو عالم بگیری تقدم برای علم هست
اگه ذات موجودی داره عالم هست چون که علم باشه
همه حرف همینه دیگه. علم
ما داریم مبارزه که شما قبول کردید، ایشون میگه که مبارزه زمانی قبول کردید.
همین دو تا مقارن چرا یکی سبب شد؟ ذاتیش هم همینطور، دو تا مقارنن با هم. به چه دلیل اون ذات، به چه دلیل اون سابق زمانی کردی؟ به چه دلیل این دو تایی که با همن سابق، یکیش سابق زمانی کردی؟ با تقابل با عقل خود سابق زمان ذاتی، سابق ذاتی، به چه دلیل سابق ذاتی کردی؟ هنه علت معلول درست نیست، هنه علت و معلولی درست نکردی، بعدن علت و معلول درست میکنه. آخه کدام علت و معلوله؟ اون ذات خدا علته، این فعل معلوله، توی این فعل دو حیثیته، این دو حیثیت کدام شده علت؟ این مهمه. شما علت رو ذات خدا میگید، میگه مقدمه، خب اون که ما قبول داریم. این دو تا حیثیتی که تو این فعل است و این فعل هم الان صادر شده، بدون علم هم صادر شده، همراه علم فقط بوده، یعنی دو حیثیت تو خود این فعل است. کدومش مقدمه؟
یا قبول داره که این علم هست یا قبول نداره که برای قبوله، چون اینجا علم و وجود با هم دیگه یه جا جمع شده دیگه. خب اگه علم شد،
علمش مقدمه، علم شد،
علم اضافی عالم میخواد. اگه
بگرمشو
علم
روز
کرده، علم
نبوده
اضافیه، عالم
میخواد. عالم
کیه؟
عالم خداست. ذات خدا مقدمه چی؟ من نفهمیدم چی شد. ذات خدا مقدمه، درست شد، ذات خدا مقدمه. شما میگید علم عالم میخواد، پس ذات خدا مقدم، ذات خدا که مقدم است عالم است. خدا بعد پس تقدمان عالمه. دوباره برگشتید به این که علم خدا رو مقدم کردی. از اول عرض کردم تو ذهن شما، من همون اولی که اشکال کردن عرض کردم، علم شما دارید مقدم قرار میدید، علم و مقدم بر فعل قرار میدید و شروع میکنید به بحث. اونجا تصور کنید که علم و فعل با هم اند، هیچ تقدم و تأخری نیست بینشون. تقدم و تأخر عقل میخواد بر اینا بسازه.
با هم زمانی هم تقدم روزی داره.
از کجا؟ از کجا این علم سبب شد؟
علم بر معلوم
تقدم بردی،
علم
بر معلوم،
عالم بر معلوم،
عالم بر معلوم.
علم خداست، علم کیه؟ علم خداست. وقتی علم خدا شد، بس خداوند میشه عالم.
خداوند از خداوند ذاتش شده علت، ذاتش هم شده عالم. علم خدا قبل از ذات خدا به هر حیثیت، به صد حیثیت بگید یا به دو حیثیت، به هر چی، ذات خدا رو شما عالم کردی. اگه ذات خدا عالم بشه خروج از بحثه. این آقا میگه ذات خدا عالم نیست.
اون که مقارنه، مقارنه اینجا خدا عالمه، درست شد؟ مقارنه خدا عالمه. بعد این بله خدا عالمه، این مقارنه زمانیه.
با کدوم علم؟ با کدوم علم عالمه؟ با همین علمی که با این وجود داره میاد، نه با علم سابق، با همین علم. واضح مطلب. گاهی بس طولانی میشه، مفیدم هست. الان در این مورد ادامه بدم دیگه مفید نیست. ولی نه، حالا شما سوال تو سوال دیگه دارید بپرسید.
نه، نظر که ایشون نه که اعتبار رو بزنیشون واقعی کنید. وقتی اعتبار شدید دو تا حیثیت داشته باشون، هم میاسن اول نشتاری که این سبب و سبب هم فقط نتیه. وقتی دو تا اعتبار شد و این حیثیت خارج این سبب واقعی نیست، اونجا آوردن کلم سبب و مسبب داشته باشون. اشکال اولش اینه، بعد اشکالش اینه که
تغایر، تغایر رو حالا شما بردین تو حیثیت. اگه تغایر رو بردین تو حیثیت، وقت ما میگیم که تقدم ذاتی و تأخر ذاتی وجود نداره. اما اونجوری که اول من بیان کردم که تغایر رو اعتباری دونستیم، از حیثیت نگرفتیم، اونجا بله، اونجا جواب مرحوم لایجی. بعد برای سر اشکالا من آمدم قبول کردم که حیثیت در خارج دوتاست، در خارج در حیثیت دوتاست و تغایری که عقل میفهمه به خاطر اون دو حیثیت خارجی است. وقتی این دو حیثیت خارجی رو گفتم، نمیتونید برش تقدم و تأخر قائل بشید که یکی رو سبب بگیرید شما سبب. شما میگین چون اون یکی از این دوتا میره وصف واجب میشه پس باید اونو مقدم کنیم. عرض میکنم اگه وصف واجب شد تقدم پیدا میکنیم، تقدم که پیدا شد از وصف میشه. نه شما نگفتید، شما شما نگفتید. میدونم
به همین جوابی که به لابی جیبه با همین اشکال قبلتیش همینه که
اگر اگر دو تا حیثیت داشته باشید اون وقت نوبت به این میرسه. نه اگه دو تا حیثیت واقعی داشته باشید اینطور میشه که کدومش سبب کدومش میشه.
من به اون ندارم از واقعی، من میگم اعتبار همینجور که خود این قائل گفتید اعتبار داره،
اعتبار میکنه.
وقتی اعتبار کردی سبب و مسبب یعنی چی؟ سبب و مسبب یه امر واقعیه دیگه، امر اعتباری وارد نمیشه. من میگم قبل از این اشکال که خود ایشون بکنه خود لاریجی بکنه این اشکال وارده.
چرا دیگه اینا تغییر اعتباری یکی سبب یکی مسبب میدونن در این که سبب و مسبب واقعی میدونن.
میدوندنش رو قبول دارم، میگم اشتباه میکنم
سبب و مسبب یکی حیثیت واقعیه، تغییر اعتباری وارد نمیشه. سببیت و مسببیت دو امر اعتباری
دو امر اعتباری
سببیت و مسببیت، سبب و مسبب دو تا ذاته، این اعتباری نیستن. ولی سببیت و مسببیت رو میتونید اعتباری بگیرید. فقط تقدم ذاتی داشته باشه کافیه، تقدم ذاتی ها، نه تقدم داشته باشه، تقدم مکانی، تقدم فرانی، تقدم ذاتی داشته باشه. حالا حالا شما میگید یه اشکال دیگه هم قبل از این اشکال از خوب بهتر. آخرش اینه دیگه، آخرش اینه که شما میفهمید قبل از این که این اشکال مرحوم لاهیجی بر این مدافع واقع بشه بعد یه اشکال دیگه واقع میشه. خب اشکال دیگه واقع میشه چه بهتر، حرف مدافع باطل شد. ففیهن المغایره تل اعتباریت انما تتحقق و تو اثر یا تو سر، هر دو جور میتونیم بخونیم. البته در خط بعد میگه فلا اثر لها، اون قرینه میشه که تو اثر بخونی، ولی تو سر هم میشه خون. ان المغایرت الاعتباری انما تتحقق و تؤثر محقق میشه، بعدم اثر میگذارد، این یکی رو سبب میکند این یکی رو مسبب. اما حیث و یعتبر و این مغایرت رو عقل و حیث و یتمایز المتخایران فیه، یعنی فی العقل، فیه زمنش به عقل، در اونجایی که متخایران در عقل تمایز پیدا میکنند اونجاست که مغایرت حاصل می شود و اثر می گذارد. اثر می گذارد یعنی یکی رو می کنه سبب، یکی رو می کنه مسبب. اما فحیث یعنی در جایی که لا عقل و لا ذهن فلا اثر لها، یعنی للمغایرت اصلا، اون جایی که ذهن و عقل نیست، یعنی جایی که خود اون وقتی که خدا می خواد خلق کنه هنوز ذهن و عقلی آفریده نشده که بخواد اعتباری داشته باشه، در اون چنین جایی این مغایرت اثری براش نیست. چرا؟ چون اصلا مغایرتی نیست، یا مغایرتیست که با اعتبار بعدی درست می شود. در واقع بازم باید گفت مغایرت نیست، چون نیست لا اثر لها، یعنی سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. چون مغایرتی نیست پس اثری نیست، فلا اثر لها این مغایرت. وقتی میگه فلا اثر للمغایرت یعنی چون مغایرتی نیست، یا بگید مغایرتی است که بعدن میاد. خب مغایرت بعدی که الان نمیتونه اثر بذاره، تموم شد این بحث. اینم دفاع دوم بود که دفاع ناقصی بود. ایراد سوم به شیخش را، ایراد اول عرض کردیم نفی عنایت هست، ایراد دوم نفی فعل اختیاری است، ایراد سوم الان میخوام ذکر کنیم. ایراد سوم بر اشراق و پیروانش این است که شما علم خدا رو عین ذاتش قرار ندادید، چون علم رو آوردید تو خلق خدا و موازی با خلق خدا قرار دادید یا مقارن، ولی ذات خالی از علم شد، بنابراین علم عین ذات نشد. اینم اشکال سر. ما که علم رو حصولی کردیم، اون علم اجمالی رو این ذات کردیم، تفصیلی رو خارج از ذات قرار دادیم. پس ما علم رو این ذات دونستیم، ولی شما علم حضوری که بعد از ذات میاد نمیتونید این ذات بدونید. و یرد دو علیهم ایزن عدم و کون صفت العلم این ذاتی تعالی. اینجا یه چیز تقدیر میگه، یرد دو علیهم ایزن، یعنی علاوه بر اون دو ایرادی که قبلا گفتیم، یکی نفی عنایت، یکی نفی اختیاریت فعل، علاوه بر اون یرد علیهم که اگر علم خداوند به ما ادا علم حضوری باشد، لازم می آید عدم کنه صفت العلم این ذاته. دقیقا چنین یه چیزی من تقدیر گرفتم، یه جمله تقدیر گرفتم، اگر علم خداوند به ما ادا حضوری باشد، لازم می آید عدم کنه صفت العلم این ذاته. و ما قیل خوبو سرخط می داشت. این دفاعیست که بعضی ها کردن تا اشکال سوم رو از شیخ اشراق نفی کنند و دفع کنند. عینیت رو داره طوری معنا میکنه که با زاید بودن علم بسازه. دقت کن، شیخ اشراق علم و عین ذات نکرد. اگر علم عین ذات نشه، جزء ذات هم نخواهد بود، چون شکی نیست که ذات مرکب نیست. پس قهران شق سوم اتفاق خواهد افتاد که علم زائد بر ذات باشد، چون دو چیز یا این همان یا یکی جزء دیگری است یا یکی زائد بر دیگری است. ما وقتی نتونستیم علم رو عین ذات کنیم، از طرفی هم علم جزء ذات نیست به اتفاق همه، باید علم زائد بر ذات کنیم. پس بنابر قول شیخ اشراق علم زائد بر ذات میشه، یعنی آرز بر ذات میشه، نه این نه جز، بلکه آرز. خب این مدافع میگه قبول داریم علم زاید بر ذاته، ولی عالم بودن خدا زاید بر ذات نیست، زیرا ما از ذات عالم بودن رو انتظار میکنیم، ذاتی که علم زائد بر اوست. ملاحظه کنید ما دو جور عارض داریم، عارض به زمینه و عارض من سمینه. مثلا دیوار ابیض است، این یه چیزی زمینه کردیم که بیازه، بعد اون وقت ابیض رو هم کردیم. یه بار بر آج شما ابیض رو هم میکنی که بیازی زمینش نیست، مال خودشه، اما زایده. آج رو وقتی میخوان تعریف کنید، جنس و فصلش رو وقتی میخواد بیارید، بیاز رو نمیدارید. پس بیاز زایده، نه جنس نه فصل، ذات این آج نیست، زایده بر آجه. ولی شما ابیض بودن رو من صمیم این آج استخراج میکنید و بر آج هم میکنید، برخلاف دیوار. هم به آج میگید ابیض، هم به دیوار میگید ابیض. به خود بیاض کار ندارم، به بیاض هم میگید ابیض، اونو من کار ندارم. ولی شما به آج میگید ابیض، به دیوار هم میگید ابیض. ابیضیت برای دیوار با زمین است، ولی ابیضیت برای آج با زمین نیست. در این حالی که ابیضیت برای آج با زمین نیست، ولی بیاض ذات آج نیست، زائد بر ذاتشه. چون وقتی شما میخواد تعریف کنید تعریف حدی که ذات رو معرفی میکنه، میبینید توش بیاض نمیاد، چون تعریف با معرف یکیه، از نظر ذات یکیه، یعنی حد، حد با محدود از نظر ذات یکیه. یعنی وقتی شما محدود رو میارید حدش رو بیان میکنید، همون محدودی که تفصیلش دادید، چیزی اضافه نکردید، بنابراین حد ذات رو نشون میده. تو حد میبینید بیاض نمیاد، پس معلوم میشه که این بیاض تو ذات عاج نبوده. اگه تو ذات عاج بود حتما تو حد میامد، پس زاید بر ذاته. در اینی که زاید بر ذاته، از صمیم عاج گرفته میشه و بر عاج هم میشه. در مورد خداوندم هم میبینید، بگید علمش زاید بر ذاته، ولی عالمون رو ما از ذاتش میگیریم، عالمون از ذاتش میگیریم، و چون عالم از ذات او گرفته میشود، پس عالم این ذات خداست، اگرچه علم زاید بر ذات. به این ترتیب علم رو توجیه کردن، یعنی خواسته عینیت رو، عینیت علم لذات رو درست کنه، منتها عینیت عالم با ذات رو درست کرده، ولی زیاده علم رو نسبت به ذات قبول کرده. مرحوم لایجی می‌فرماید این مشترک بین واجب و ممکنه. ما هم همینطوری، ما هم اگر ذاتمون رو با علم ملاحظه کنی، از همون عالم رو انتظار می‌کنی. انتظار کردن عالم به زمینه نیست، من زمینه علل خصوص اگر قائل به اتحادم بشیم، که دیگه مسلم این علم زمینه نفس من نیست، متعهد با نفس منه، وقت مثل همون سفیدی میمونه که زمینه آج نیست، متعهد با ذات آجه. در این صورت از ذات من که عالم شده، شما عالمون رو انتظام میکنید، من صمیمه هم انتظام میکنید. به عبارت بهتر که البته من نباید این عبارت رو بگم، چون اگه این عبارت گفته بشه یه مقدار مطلب خراب میشه، از ذات به علاوه علم، همین که گفتم به علاوه علم معلوم میشه دارم زمینه میکنم، ولی خب عبی نداره، این توضیح دادم. ذات به علاوه علم مثل ذات آج به علاوه سفیدیشه، چون علم آمده تو ظرف نفس من، یا آمده متحد شده با نفس من، مثل همون سفیدی است که عین ذات من نیست، زائد بر ذات منه، ولی الان شده بالاخره همراه ذات من بدون زمینه بلکه با اتحاد. خب در این صورت من از ذات من داره عالمون انتظام میشه، پس این عالم هم عین ذات من باید باشه، همونطور که عالم عین ذات خداست، چون در خداوند علم زائد بر ذات، عالم از همین ذات به علاوه علم انتظار شد، در من هم همینطوره. پس باید بگیم عالم این ذات من است، عالم این ذات خداست، در حالی که ما میدونیم ما با خدا فرق داریم. پس فرق چیه؟ فرق اینه که اون علم این ذاتشه، من علم این ذاتم نیست، ولی عالم این ذات باشه به این معنی که شما گفتید، هم در ممکن هست هم در واجب هست. مهم اینه که در ممکن علم عین ذات نیست، زائده، در خداوند علم عین ذات، این مهمه که شما اینو نمیگید. شما در هر دو، یعنی در واجب و ممکن، علم و زائده بر ذات میگیرید و میگید عالم از ذات خدا انتظام میشه. خب میگیم عالم از ذات ما انتظام میشه. اگر این انتظای این چنینی دلیل بر عینیت بود، در ما هم هست، در ما باید بگید قائل به عینیت بشید، در روی که نمیشه. پس باید شما سعی کنید علم رو عین ذات کنید، نه عالم رو عین ذات کنید، اونم با این تفسیر. اگر علم رو عین ذات کردید و گفتید عالم عین ذاته به این جهت که علمش عین ذاته، اونم درسته، اونم مشترک بین ممکن و واجب نیست، ولی اگه علم رو زائد کردید و به این بیانی که گفتید عالم رو عین ذات کردید، عین ذات بودن یعنی از صمیم ذات بیرون آمدن، استخراج شدن، ولو خود علم زایده بر ذات باشه، اگه اینطوری بخواد بگید فرق بینه با جمع ممکن نیست. روشن مطلب؟ علم این ذات نیست برای دیگه. وقتی علم و این ذات نگرفتن اشکال وارد میشه. عالم رو بخواد این ذات کنی در ممکنات هم میکره، علمشون این ذات نیست، ولی عالم به این معنی که شما گفتید. یه وقت میگیم عالم این ذات یعنی علم این ذات، اون مشترک بین واجه ممکن نیست. اما یه وقت نه، میگیم عالم این ذات، قبول میکنیم که علم زاید بر ذاته، ولی در این حال میگیم عالم این ذات به این معنی که بعد از این که علم زاید بر ذات آمد، ما از ذات چنینی عالم رو استخراج میکنیم، دیگه احتیاج به زمینه نداریم. اگه اینو بگید در ممکنات هم همینو دارید. و ما قیله، و ما قیله مبتداست، سه خط بعد فمشترکون بین الواجب و غیره خبره. ما قیله رو درست نوشته بود خوب بود، مشترکم درست نوشته. و ما قیله در توجیه این که صفات خدا عین ذاتش هست که اون ما قیل انه، این انه مقول قوله و در این حال تفسیر ما قیله. انه میتونه تفسیری هم باشد. انه صفت ها هنا، آنچه گفته شده این است که صفت ها هنا، یعنی در این باب علم یا در باب واجب تالا، به معنای الخارج المحمول است. الخارج المحمول یعنی المستخرج، خارج یعنی مستخرج، المستخرج من صمیم ذات و المحمول علی ذات. این الخارج المحمول دو کلمه مختصره که به یه تفصیلی اشاره دارن. تفصیلش همیست که عرض کردم، الخارج یعنی المستخرج من الذات و المحمول علی الذات، الخارج من الذات و المحمول علی الذات. این معنای تفصیلی این عبارته، ولی اون منزات از دنباله خارج، الازات از دنباله محمول کنده میشه، گفته میشه الخارج المحمول. خارجم در اینجا به معنای مستخرجه، یعنی خارج شده، نه به معنای خارجنی همونی که ما میگیم این شی زایده بر ذاته، یعنی خارج از ذاته. عالم خارج محمول است، یعنی عالم از ذات استخراج شد و بر ذات هم شد. کل علم این صفات رو داره مثال میزنه، کل علم، کل عالم و القادر و المرید، که اینا صفاتی هستن که خارج محمولن و در نتیجه این ذات خدا. و این ازن در این هنگامی که عالم رو، قادر رو، مرید رو با این بیان این ذات کردیم، امتناعی نیست در این که عالم این ذات خدا باشد ولو علم زایده بر ذاته. علم زایده بر ذات خداست ولی عالم میتواند این باشد. ایشو میفهمد این مطلبی که گفته شده فمشترک بین الواجب و غیره که توضیح دادم. فا این صفات جمعی اشیا این ذاتشونه به این معنی که شما میگید، صفات اشیا با این معنی که شما میگید این ذات همه اشیاست. اینی که ما میگیم غیر از این معنی که شما گفتید، اینی که ما میگیم اینه که علم باید این ذات باشه، نه عالم بعد از زمین شدن علم از صمیم ذات انتظار بشه و استخراج بشه. بله؟ مشترکون جواب لایجی و خبر ماقیل، یعنی مرحوم لایجی بعد از اینکه ماقیل رو ذکر کرد فمشترکون رو به عنوان جواب میاره که خبر مبتدا یعنی خبر ماقیله، در این حال که خبر جواب اشکال هم هست، جواب این گفته هم هست. علامه ذکر المرغوب دفنی، علامه ذکر المرغوب دفنی زمین ذکر او زمین به اشتراک برمیگرده، یعنی این اشتراک رو محقق دبانی هم گفته، یعنی محقق دبانی از این گفته جواب داده، جوابش همونی که ما گفته.
نظریه محقق دبانی نظریه تامه رو
بله، حالا الان مذاکره رو من گرفتم یعنی جواب رو محقق دبانی گفته که مشترک باشه، شما میگید اون ماقیلش رو محقق دبانی گفته که تامر رو از ذات اون تنفروش انتظام میکنه. شاید هم مذاکره خود دفاع باشه، ولی بعید دفاع، شاید هم دفاع باشه. الان زمین ذکره رو میتونید به بعد رجوع کنیم ببینیم به مشترکون برمیگرده یا به ماقیل برمیگرده. اگر همین گفته رو محقق دوان این گفته ضمیر ذکرهو به ماقیل برمیگرده. اگر نه محقق دوان این ماقیل نگفته، مثل ما اشکال کرده، ضمیر مذکره به اشتراک برمیگرده. حالا کجا باید ببینیم محقق دوانی گفته یا نگفته؟ این تو بحث شرح تجرید. شرح تجرید محقق دوانی و شرح تجرید قوشی حاشیه داره، اونجا این مطلب گفته. در پاورقی نوشته اصال اثبات واجب بله، اصال اثبات واجب بله، درست. البته اینجور مباحث هم از محقق دوانی توی حاشیه تجریدش هم ممکنه باشه. حالا یا اینجا نبوده، این بحث نبوده، تو رساله بوده، یا مصاحب وقتی که رساله رو آدرس داده دیگه آدرس از حاشیه بشر تجرید نفته. ولا خیلی از حرفای محقق دوانی در همون حاشیه که بشر تجرید قوشی داره گفته شده. بیشتر نقل قول ها از محقق دوانی از اونجاست. وقد يدفع هذه الشناعه عنهم لان العلم الفعلي له صورتان. هذه الشناعه به کجا اشاره داره؟ ما سه تا شناعت بر اشراقی ها وارد کردیم. یکی نفی عنایت که به عبارت اخرى گفتیم نفی علم فعلی. دوم نفی اختیاری بودن فعل. سوم نفی عینیت علم بازاد. این سه تا شناعت برای اشراقیون وارد شد. مراد از حاشیه شناعت کدوم میشه؟ عبارت اول عبارت که میگه به ان العلم الفعلی له صورتان، که میخواد همین علم الفعلی له صورتان با دنبالش میخواد دافع این شناعت باشه. معلوم میشه شناعت نفی علم فعلی است که این مدافع میخواد این شناعت رو دفع کند و ثابت کند که شیخ اشراق قائل به علم فعلی هست. پس شناعت اول میخواد دفع کند. بیاد آخر این ثانیه ما رو ببینید، احد هما، بعدم ثانیه ما، انسانیه ما، ثانی رو ببین، آخرش ببینید. ولا یلزم الایجاب بناءً علی کون مقارنت شعور کافی ان فی الاختیاری. پیداست که میخواد شناعت دوم رو دفع کنه. تو نتیجه گرفتی؟ نتیجه گرفت. پس فعل اختیاری است و اینکه شیخ اشراق فعل خدا رو غیر اختیاری میداند حرف باطلی است. با این بیان شیخ اشراق فعل خدا رو اختیاری میدونه، پس شناعت دوم از او رفت میشه.
این لوازم نظری است، یعنی فعل انایی خدا رو قبول نکنه این لوازم میشه.
بله،
اصل در حال قبول بده این میدانی.
خب هم داره، من این لوازم یکی یکی میگم. بعد دو مرتبه میگم پایین تر و فیهه، یعنی بعد از این که ثانیه ما تموم میشه مرحوم لایجی میخواد اشکال کنه، میگه و فیهه انه علا تقدیر تسلیم یلزم ان لا یکون صدور الموجودات انه تعالی علا نحول عنایت و تعبیر تدبیر. یعنی این حرف شما که مشکل حل کرد، این مشکل حل نکرده، بازم هنوز لازم میاد که خداوند عنایت و تدبیر نسبت به موجودات نداشته باشه. پس معلوم میشه که این مدافع نمیخواست عنایت رو ثابت کنه، که مرحوم لایجی میگه بر فرض حرفتو قبول کنیم و بگیم که اشکال برطرف شد، ولی این اشکال حل نکردی. یعنی اشکال این که شیخ اشراق نفی عنایت کرده، این اشکال همینطور لاینحل باقی مون. پیداست مدافع نمیخواست این اشکال حل کنه. خلاصه این قرائن همه هستن در عبارت. حالا بخواست حاضر شنار چی داری منه کنیم؟ حالا که اینجور احتمالات در موردش هست، میتونید همون که شهر نشده کردید حاضر شناعه رو ناظر به هر سه مطلب بگیرید. یعنی خواستن مشکل حل کنه. لازمه کلام شیخ اشراق این سه تا محذور بود و این سه تا محذور شدن شناعت. پس نظریه ایشون میشه شنی. چرا؟ چون مستلزمه سه لازم مردوده، پس خود نظریه میشه مردود یعنی شنی. بعد اون وقت مرحوم لاهیجی در فیه میفرماید که شما آمدید همه رو حل کنید، یعنی این یکی نفسه، این هنوز به حال خودش باقی است، نتونستید دفع کنید نفی علم فعلی رو، نفی عنایت رو نتونستید دفع کنید، با اینکه تلاش برای دفع اون هم داشتید. پس حاضر شناعه رو میتونید آن بگیرید، اگرچه بعضی از قرائن دلالت میکند بر خاص بودنش، ولی آن بگیرید هیچ ایرادی نداره. که این شخص میخواست همه رو اصلاح کنه، هم نفی عنایت رو برطرف کنه، هم نفی فعل اختیار بودن فعل رو، هم نفی عینیت رو، هر سر رو میخواد باطل کنه تا هیچ کدوم از این محاذیر وارد نشن و شناعتی بر شیخ اشراق پیش نیاد. ببینید اگر علم فعلی بر خدا ثابت شد، هم عنایت ثابت میشه، هم چون علم فعلی قبل از فعل است اختیار بودن فعل ثابت میشه، هم این که چون قبل فعله میتونه عین ذات باشه، هر سه اشکال با اثبات علم فعلی حل میشه. لذا میبینید که اون مدافع میگه به ان العلم الفعلی له صورته، میخواد علم فعلی درست کنه که با علم فعلی هر سه مشکل حل میشه، هم عنایت درست میشه، هم اختیاری بودن فعل درست میشه، هم عینیت صفت با ذات درست میشه. حالا توجه کنید چطوری میخواد علم فعلی رو درست کنه برای خداوند، بدون اینکه قائل به صبر مرتسم بشه میخواد برای خدا علم فعلی درست کنه، بدون اینکه قائل به صور مرتسم بشه. یعنی علم حضوری میدونه در این حال فعلیش میکنه، این چطوری ممکنه؟ میگه علم فعلی دو معنا داره، یکی اینکه خود علم سابق باشد بر معلوم، یکی ذاتی که بعداً عالم می شود سابق باشد بر معلوم. تعبیر به سبق نمی کنه، تعبیر به سببیت می کنه. بهتر ما تعبیر خودشو بیاریم. یک بار علم سبب معلوم می شود، ما این علم رو میگیم فعلی، یک بار ذات عالم سبب میشود برای معلوم و ما این ذات عالم رو و این علم ذات عالم رو میگیم فعلی. اون جایی که ذات عالم سبب شود باز علمش رو فعلی میدانیم، اگرچه این علم سابقه بر فعل نباشد بلکه مقارنه با فعل باشد. دقت کنید به این اگرچه که گفتم، اگرچه این علم سابق نباشد بر فعل، ولی چون ذات سبب شد برای فعل، ما علمی رو که صفت این ذات علم فعلی و علم علمی میدانیم که سبب شده برای فعل. پس یک بار خود علم سبب میشود بشه این فعلی، معنای مشهور علم فعلی همینه. بله؟ این میشه سبب برای علم، خودش میشه سبب. بله خب یکی از اسباب، یکی از اسباب علمه، یکی قدرتی، یکی اراده است. اصلا علم بله بعضی جاها سبب ممکنه علم نباشه، ولی بعضی جاها سبب علم. پس علم رو میتونیم از جمله اسباب بگیریم، نه که همه جا سبب علم است. علم از جمله اسباب، چون شو میگه من اسباب، یعنی از جمله اسباب علم. ممکنه یه جایی هم مثلا موجودی که عالم نیست سبب بشه، اینجا دیگه علم سبب نیست دیگه. مثلا خورشید سبب روشنی زمینه، آیا اینجا یعنی علم خورشید؟ اینجا علم فعلی میخوان درست کنید؟ نه، اصلا خورشید عالم نیست، اینجا سببیت هست، علم نیست. یه جاهای علم سببه، یه جام چیز دیگه سببن. پس علم از اسبابه، یعنی از جمله اسبابه. اینطور که شما تفسیر میکنید علم فعلی دیگه مال خدا نمیشه. در ما هست، در خدا هم هست. آیا در این عبارت درست فرماشون درست، ولی این عبارت این نمیشه. ایشون میگه علم فعلی از جمله اسباب است. علم فعلی از جمله اسبابه، نه معنیش اینه که تو من از جمله اسباب است، در خدا سبب خالصه. تو شما دارید تفسیر میکنید دیگه. در من، علم فعلی من به تنهایی مسببش رو به وجود نمیاره. من علم به این بنا داشته باشم، بنا درست نمیشه، باید قصدم بکنم، باید معینم بیارم، باید مساله هم بیارم تا این بنا ساخته بشه. پس علم من جزء سبب است، از اسباب، یعنی جزء سببه. خب این عبارت اینطور میگه علم از اسباب، یعنی جزء سبب معلوم است. خب در من اینطوره، در خدا چی؟ این عبارت اون وقت شامل علم خدا نمیشه. نه میخواد شامل میخواد نمیدونم این تفسیر شما خلاف ظاهره. ببینید عبارت اینه، من اسباب وجود المعلوم، یعنی یکی از اسباب، نه جزء سبب. شما این جزء سبب همش میکنید. علم در ما جزء سبب است برای پیدایش معلوم، ولی ظاهرش اینه که نه سبب است، نه جزء سبب، یکی از اسباب. نه اولی رو که میگه مشهوره، که ظاهر است مشهور. مشهور چی میگه؟ مشهور حرف شیخ اشراق که نمیگه، مشهور حرف اشراق مشهور میگه. پس باید شما اون علمی که از اسباب وجود معلومه، یعنی سبب تام بگیرید، نه جز سبب. نه علم فعلی میگیره، نه خیر، علم منجم، علم منجم به کسوف فعلی نیست، بله باید منشأ کسوف بشه، منشأ کسوف نمیشه. یعنی علم منجم منشأ کسوف میشه، یا اون فعل انفعالات طبیعت نمیشه. اصلا علم جز علت هم نیست، علم منجم جز علت اصلا نیست، هیچ کار هست نسبت به کسوفی که میخواد واقع بشه. این
بحث شما
من در بروف
کنم، من چه میگه ذات واجب دوم، میگه ذات واجب
اصلا ایوان از این قبیله، از قبیله اول نیست. این آب فعلی اول از مخالفت نیست، از قبیله اول. بنابر مبنای اینا، بنابر مبنای اینها علم خدا، علم فعلی خدا از قبیله اول نیست. بنابر مبنای مشه از قبیله اول هست، بنابر مبنای مشه از قبیل اول است. بنابر قول این آقا که میخواد قول شیخ اشراق توضیح کنه و باید بر قول شیخ اشراق تحفظ کنه، میگه علم فعلی خود از قبیل اول نیست. از قبیل دوم. علم فعلی خدا از قبیل اول هست بنابر گونه مشاء. بله
نقشه ما تو ذهن ما باید این
باید
چه
بیشی
در خالق ایجاد بشه، طبق این نقشه ایجاد بشه. اما این علم
اگه اینطور بود میگفتش که به هوبر نمیگفت با ظاهر المشهور، میگفت با علم فعلی انسان
ظاهر
مشهور. اینا شما میفهمید ظاهرن، ولی خلاف ظاهره. این کلمه ظاهرن میاری، ولی خب خلاف ظاهره، ظاهرن نیست خلاف ظاهره. خب داشتم این توضیح میدادم که که این آقا میخواد علم فعلی درست کنه با همون علم حضوری، مثل اینجا داشتم توضیح میدادم دیگه، داشتم علم فعلی توضیح میدادم. پس علم فعلی منشأ در قسم اول منشأ میشه برای معلوم، اما کدام معلوم؟ معلوم به ذات. این به ذات قید معلومه، معلوم به ذات در علم حضوری اون صورته. در علم حضوری معلوم به ذات همون وجود خارجی. روشن دیمت کنم، در علم حصولی معلوم به ذات اون صورتی است که خارج میشون میده و خود خارج میشه معلوم به لبس. اما در علم حضوری خود خارج معلوم به ذات. حالا این علم میخواد معلوم به ذات رو صادر کنه. یعنی صورت رو یا خارج رو. حالا بحث در خارجه. خارج رو این علم صادر میکنه، صورت رو این علم صادر میکنه یا نه؟ صورت علمی رو علم فعلی صادر میکنه. این اشکالیست که در وسط صفحه بعد میاد. ولا یلزم ذلک فی صدور صبر العلمی عنه تعالی. اونجا ما دو جواب میدیم، پس این سوالی که الان من کردم بمونه جوابش بر اونجا. خب گفتیم که علم فعلی دو صورت دارد، یعنی دو نحل، دو قسم. یکی این بود که خودش سبب بشه برای معلوم به ذات، که مشهورم علم فعلی اینطوری معنا میکنه. دوم این که علم سبب نشه، ذات سبب بشه، ذات عالم سبب بشه. منتها عالم بودنش به این معنا که این عالم داره صادر میکنه و در حین صدور هم عالم است، نه قبلا عالم است، در حین صدور عالم است. پس ذات عالم است، نه یعنی عالم است به علم سابق، عالم است به علم مقارن. این علم فعلی سبب میشود برای صدور اون شی، ولو مقارنم هست. مثال میزنیم به صورت خیالی که نفس ما اختراع میکنه. این صورت همون وقتی که داره اختراع میکنه همون وقت معلومه، قبلش معلوم نیست. ولی اگه قبل معلوم بشه که صورت قبلی اختراع شده. هم این صورت من میخوام اختراع کنم، اختراع کنم یعنی قبلش وجود نداره، الان تازه نو میخوام بیارم. اختراع یعنی نو، میخوام نو بیارم، یعنی تازه میخوام بیارم و سابقه نداشته، الان داره حاصل میشه. پس در حین حصول من بهش عالمم که علم من مقارن با وجوده این صورته. اینم میشه در این صورت گفته میشه ذات این عالم سبب شده برای این صورت مخترع، علمم سبب نشده، ذاتم سبب شده. ولی اینجا هم علم و علم فعلی میگیم. پس
سبب شده ولی چون علم این ذاته،
بله ذات سبب شده برای این شیعی که صدورش با علمش همراه است، صدورش با معلومیتش همراه است. وقت ما این علم و علم فعلی میگیم، توجه کنید این علم در این صورت دیگه سابق نیست. در این صورت علم سابقه بر فعل دیگه نیست. لذا مرحوم لایجی اشکال میکنه، میگه نتونستی ثابت کنی که این علم قبل از وجود است و در نتیجه نتونستی عنایت رو ثابت کنی، نتونستی تدبیر رو ثابت کنی، چون تدبیر مال موجود عالمه و موجود عالم باید قبل از این فعل علم داشته باشه تا بتونه تدبیر کنه. پس تدبیر احتیاج دارد به علم سابق، عنایت هم همون علم سابقه. تو سابق بودن نتونستی توجیه کنی، حالا آمدی اختیاری بودن رو توجیه کردی، اونم بنابراین که مقارنت علم در اختیاریت کافی باشه که ما قبولش نکرده بودیم. توجیه شما فقط همین کاری کرد که فعل رو اختیاری کرد، اونم بنابر اون مبنا که در فعل اختیاری مقارنت علم کافی باشه. ولی شما نتونستی علم رو عین ذات کنی یک، و نتونستی علم رو عنایی و مدبر قرار بدهی تو. پس روشنه این مدافع نمیخواد علم رو سابق کنه، اصلا تو فکر چیز دیگه مثل این که هست. لذا مرحوم لایجی برش اشکال میکنه. شاید هم میخواد علم رو سابق کنه، منتها متوجه نشده که این چنین بیانی علم رو سابق قرار نمیده. نه علم رو سبب قرار نمیده، ذات رو سبب قرار میده.
بله،
این حالا یه اصطلاحیست دیگه، اصطلاح دومیست. حالا یا خودش درست کرده، یا خودش درست کرده، یا چند نفر دیگه گرفته. علی حال اصطلاح مشهور نیست، خودشم گفت اولی اصطلاح مشهور، دومی اصطلاح مشهور نیست. حالا یا اصطلاحیست که خودش اختراع کرده، یا اصطلاحیست که بین چند نفری معروفه ولی مشهور نیست. اصطلاح مشهور همونه که علم فعلی داریم که او سبب است و او سابق است، سابقه بر فعله. اون اصطلاح هیچ مشکلی درش نیست. این اصطلاح دوم که خود این ظاهرن مخترعشه، یا فرض کنید که چند تا موافقم داره، این اصطلاح دوم الان مطرحه. ایشون میخواد با این اصطلاح دوم علم فعلی رو درست کنه. میگه وقتی ذات عالم سبب شد، وقتی ذات عالم سبب شد ولو علمش با فعلش مقارن است، ولی ما میتوانیم اون علم رو علم فعلی بگیریم با اینکه مقارنه. ما در علم فعلی سبق و شرط کردیم، ایشون در علم فعلی سبق و شرط نمی کنه، سبق ذات فاعل رو شرط میکنه، سبق علم رو شرط نمیکنه. معلومه دیگه. فقط یطفع هذه الشناعه عنهم، یعنی از اشراقیین، به این که علم فعلی له صورتان، دو تا صورت داره، دو تا وجه داره، دو تا اطلاق داره. احد هما این که علم از اسباب وجود معلوم به ذات بشه. عرض کردم قید به ذات قید معلومه، قید اسباب نگیرید، نگید اسباب به ذات، بگید اسباب وجود معلوم به ذات. که معلوم به ذات در علم حصولی صورت است و در علم حضوری خود اون عین خارجی است. و هو ظاهر المشهور، یعنی این احد هما ظاهر و مشهوره، این تفسیر برای علم فعلی ظاهر است و مشهور. و ثانی هما دومین تفسیری که برای علم فعلی آمده این است که ذات عالم سبب باشد لوجود المعلوم. بازم اینجا قید به ذات داره، اینجا هم قید به ذات قید معلومه، یعنی ذات عالم سبب باشد برای اینکه معلوم به ذات وجود بگیرد. حالا معلوم به ذات صورت علمی است در علم حصولی، و وجود خارجیست در علم حضوری. تا اینجا دو قسم علم فعلی گفته شد و ذات الواجب میخواد بیان کنه که در مورد خداوند کدام یکی از این دو صادقه. چون احد هما رو صد صد نوشت، ثانی هما رو صد صد نوشت، خوب بود که این و ذات الواجب رو سر سطح میبش مثل من یه خط جا انداختم. بله یه خط جا انداختم، حالا یه خط رو بخونم. کما فی صورت المخترعه للعالم، در صورت که عالم اختراع میکند، ذات عالم میشه سبب بر این صورت، اما علم مقدمه بر این صورت نیست بلکه مقارنه با این صورته. فإن نفس وجود این صورت انهو، یعنی از عالم، نفس معلومیت این صورت است. یعنی علم مقارن است، معلومیت مقارن است با وجود. همون وقتی که این صورت داره موجود میشه، همون وقت هم داره معلوم میشه. پس وجود این صورت با معلومیت صورت با هم همراهند، که این در ما اتفاق میفته. صورتی که ما اختراع میکنیم، ما میشیم سببش و علم ما به این صورت که مقارن پیدایش خود صورت است، علم فعلی نامیده میشه. بله. فإن نفس وجود این صورت، صورت مخترعه، انه یعنی از این عالم، عین معلومیت این صورت است. یعنی همون هنگامی که این صورت داره صادر میشه، علم به او داره حاصل میشه. همون تعبیر مقارن که عرض کردیم، وجود صورت یا بفرمایید صدور صورت مقارنه با علم. خب علم در اینجا علم مقارنه، علم سابق نیست، ولی چون ذات سبب شده و ذات هم مقدمه، ما این علم رو علم فعلی میکنیم. خب تا اینجا این دوتا وجه برای علم فعلی بیان شد. حالا میخوام ببینیم خداوند از بین این دو وجه کدامو داره. مشروع میگن اول رو داره. ایشون یعنی این مدافع که طرفدار اشراقه، میگه خداوند دوم رو داره. یعنی ذاتش سبب معلوم به ذاتش، معلوم به ذات یعنی وجود خارجی. چون اینا علم رو علم حضوری میگنن دیگه. در علم حضوری معلوم به ذات همون موجود خارجی. میگه خداوند ذاتش سبب این وجود خارجی است و علمش مقارن با این وجود خارجی است. این چنین علم مقارن علم فعلی نامیده میشود، زیرا که ذاتی که صاحب این علم است مقدم است. خود علم مقدم نیست، ذاتی که صاحب علم است یعنی عالم مقدم است. چون عالم مقدم است، ما این علم و علم فعلی دونستیم. در احد هما خود علم مقدم بود، در این ثانیه ما علم مقدم نیست، مقارنه با فعله، مقارنه با صدوره، اما ذات فاعل یا ذات عالم مقدمه. حالا از بین این دوتا کدام قسمش برای خدا هست؟ عرض کردم مشام یه قسم اول، این آدم یه قسم دوم. و ذات الواجب، این ذاتم از کلم سرخط نوشته میشد بد نبود، الان نوشته خوبه ولی سرخط شد بهتر. و ذات الواجب به نسبت الاعیان الموجودات من حاضر قبیل، ذات واجب تعالی که میشه علت به نسبت به اعیان خارجیه، به موجودات خارجیه، از این قبیل است. یعنی خداوند نه نسبت به صبر مرتسمه که بعدن بحثش میاد، بلکه نسبت به اعیان خارجی، به موجودات خارجی، نسبت به اونها علمش از این قبیله. یعنی ذاتش سبب است برای اونها، اونها معلوم به ذات بودن دیگه، پس ذات خدا سبب است برای این که این معلومات به ذاتی. در قسم دوم مثال زد، مثالا به انسان زد. حالا بعدم بیان کرد که ذات خداوندم به همین قسم دوم آینه. پس باید در وقت توضیح در این باب که علم فعلیست خداوند رو تشبیه نکند به انسان، فعل خداوند رو تشبیه کند به فعل انسان، ولی فرق نمی کند. فعل خداوند هم حق نداریم تشبیه کند. صفت خدا رو من حق نداریم تشبیه کنم، ذات خدا رو من حق نداریم تشبیه کنم. تشبیه در ذات، صفات و افعال باطله. اینجا ظاهرا باید گفت تشبیه نیست. بلکه ذکر مثال و آیت و نمونه است. فکما ان العالم تشبیه نیست، ذکر نمونه است. فکما ان العالم یعلم الصبر الذهنیه، با اختراع اون صبر، یعنی این در اختراع اون صبر، همون لحظه ای که داره این صبر اختراع میکنه عالم است. یعلم الواجب، یعنی کذالک، یعلم الواجب اون یعلم ادل اون کماست، اون تا دیگه کذالکش رو نگرده. کذالک یعلم الواجب العین الخارجی به ایجادی. همونطور که عالم یعنی انسان صبر ذهنیه را عالم می شود با اختراع اون صبر، همچنین واجب تعالی عین خارجی را عالم می شود با ایجاد اون. کتاب ما داره یعلم الواجب العینی الخارجی، درست نیست. یعلم الواجب العینی الخارجی، العین الخارجی درست. یعنی کذالکی علم الواجب تعالی این خارجی، یعنی موجود خارجی رو به ایجاد همون موجود خارجی. این مهم تیکه است. والعلم به صوره حصولن و بالعین حضورن کلاهما فعلی. علم اگر به صورت باشد، چنانچه در ما هست که علم داریم به صورت ذهنیه اختراعیه، و یا به عین خارجی باشد، چنانچه بنابر قول اشراقیون در علم خداوند به اون اشیایی که میخوان موجود بگیرند هست، در هر دو حال این علم فعلی است، چه به صورت معلومه تعلق گرفته باشه چه به اون عین خارجی، که هر دو معلومه به ذاتن. قبلا هم گفتیم ولی علم به صوره حصولن، که این علم به نحو حصوله، و بالعین یعنی بالعلم و بالعین الخارجی حضورن، این هر دو علم فعلی هست. و لا یلزم الایجاب، دیگه ایجاب لازم نمیاد. چرا؟ چون علم حاصل شده. اما علم مقارن با فعل حاصل شده، به همین هم کافیه. ولا یلزم الایجاب، یعنی لازم نمیاد که خداوند یا ما فعلمون ایجابی باشد و خودمون موجب باشیم. چرا لازم نمیاد؟ بنابراین مبنا. چه لازم نمیاد؟ بنابراین مبنا که بگیم مقارنت شعور کافیست در فعل اختیاری، یعنی کافیست در این که فعل اختیاری کند. اگر مقارنت شعور رو باعث اختیار بودن فعل بگیریم، میتونیم در اینجا بگیم علم خدا فعلیست، و با اینکه مقدم نیست ولی فعلش اختیاریست. میتونیم بگیم علم خداوند فعلیست ولو مقدم نیست و فعلش هم اختیاریست. مقارنت شعور کافی ستج به سبق شعور نداریم. بله بله، این گوینده اصطلاح جدید برای علم فعلی میسازه. این اصطلاح جدید رو یک بار در مورد ما پیاده میکنه، یک بار در مورد خدا. بعدم با کما و کذالک این مطلبش رو تبینی بیشتر میکنه. یعنی قبلا گفتیم قائل داره، مقارنت شعور به وجه قائله. بله به وجه قائله چیشون هم میگه که علام آمد در دو صفحه قبل گذاشت. خواست نفی فعل اختیاری جواب بده. این ولا یلزمی که الان خوندم، لا یلزم ایجاب بنا ان لکن فلان، این عامه، البته در اینجا مخصوصه با جبتال هست. خب و فیه انه والا تغییر تسلیم، اینه توجه کن، اینه باید توضیح بدن. اشکالی که در این دفاع ایشون داره اینه که اگر ما همه حرفات رو قبول کنیم و بگیم جل اصطلاح کرده و جل اصطلاح اشکال نداره، قبول نداریم، این ثانیه ما اصلا قبول نداریم، ما همون احد و ما رو قبول داریم. ولی حالا برفاس قبول کردیم و گفتیم جل اصطلاح و جل اصطلاح اشکال نداره، پس هر دو نوعی مفعلی رو داریم. ولی شما نتونستی باز مشکل حل کنیم. مشکل اساسی که بر شیخ اشراق وارد بود این بود که ایشون با این قولش عنایت الهی رو نفی کرده، علم سابق رو نفی کرده و طوری بیان کرده که خداوند علم قبلی نداشته. خب اگه علم قبلی نداشته معلوم میشه که تدبیر و عنایت براش نبوده، چون عنایت علم سابقه، تدبیر هم علم سابق میطلبه. وقتی میبینیم علم سابق نیست میفهمیم که نه عنایتی برای خدا هست و نه هم تدبیر. خدا رو مدبر نمیدیم. بله بعد از این که اشیا صادر شدند در ظرف بقا تدبیر میکند اونها رو، این تدبیر قبول داریم. ولی دیگه تدبیری که از قبل از خلقت باشد و با خود خلق تدبیر شروع شود این رو قبول نمیکنیم. یعنی کلام شما ثابت نکرد و باید شیخ اشراق رو منکر این که این تدبیری قرار بدید و خود همین هم یه شناعتیست که قبلا گفت. و فیه انهو علا تقدیر تسلیم، فیه در این دفعی که شده، در این دفاعی که شده، این است که این دفاع برفض قبول بشه. اینو ما قبول کنیم که اطلاق ثانی رو هم داریم، اطلاق اولی که قبول داریم نیست. اگه ثابت کنیم که اطلاق ثانی رو هم داریم، یلزم لازم می باشد که صدور موجودات از خدای متعال الان نحوه عنایت و تدبیر نباشه، صدورشون به نحوه عنایت و تدبیر نباشه، ولی در ظرف بقا اداره کردنشون تدبیری باشه. در ظرف بقا ادارهشون تدبیری باشه ولی صدورشون تدبیری نباشه. چرا؟ چراش تقریبا روشنه ولی در این حال بیان میکنیشون. ایشون می فهمد که ما در مورد خداوند این چنین قائلیم که چون خیر را دانست خیر از او صادر شد. چون خدا خیرات را دانست خیرات از او صادر شد. تقدم قائلیم، برای دانستن و ساده شدن، که دانستن به مقدم و ساده شدن باشه. یا به عبارت خود ایشون، وقتی موجودات به عنوان خیر دانسته شدن، موجود شدن. و این عنایته، این اصلا تفسیر عنایته، که خداوند به موجودات به عنوانی که خیرند عالم بود، و همین موجوداتی که خیر هستند از خدا ساده شد. پس علم رو ما سابق میگیریم بر صدور، و لذا به خدا میگیم مدبر، و لذا به خدا میگیم صاحب عنایت. حالا اگر علم مقارن باشه با وجود، دیگه نمیتونیم بگیم لما علمت الاشیاء و خیرن فوجوده. بلکه میگیم لما علمت الاشیا فعلمت. و لما وجدت الاشیا فوجدت. علم و وجود رو یکی میکنه. ما گفتیم علم باید قبل از وجود باشه، یعنی دوتا باشه. وقت بنابر قول ما که علم و وجود رو دوتا کردیم، صدق میکند که چون اشیا به عنوان خیر معلوم شدند، موجود شد. که اول علم بود بعد وجود. اما شما علم و وجود یکی میکنی، وقت میتونی به جای علم وجود رو بذاری، و به جای وجود وجود رو بذاری، علم رو بذاری. ما گفتیم لما علمت فوجدت، شما به جای وجود میتونید علم بذارید، بگید لما علمت فعلمت، یا به جای علم وجود بذارید، بگید لما وجودت فعلمت. چون شما غالب مقارنت میدشید. و کلام شما این میشه خداوند قبلا علم نداشت، لما علمت الاشیاء فعلمت، یا لما وجودت الاشیاء فوجودت. خداوند قبلا علم نداشت، قبلا مدبر نبود، و بعدا علم و تدبیر پیدا کرد. خب اینجا که لما علمت علمت، یا لما وجدت وجدت صادق است، اونجا دیگه عنایت نیست. پس شما باید عنایت رو منکر بشید. و این توجیهی که کردید که مقارنت علم و فعل رو ثابت کرد، نمیتونه عنایت رو توجیه بده و نمیتونه تدبیر رو اثبات کنه. از لای از تقوهی نیزن، یعنی در این هنگامی که علم مقارن با موجود است، صدق نمی کند که لما علمت این موجودات خیرن وجدت. ضمیر علمت رو برمیگردونیم به موجوداتی که در خط قبل اومده. در بعضی نوشته ها ضمیر علمت به اشیا برگشته، فرقی نمی کنه، اشیا هم موجودات. در لما علمت خیرن فوجدت، یعنی وقتی موجودات یا اشیا خیر ملاحظه شدن، موجود شدن، علم فعلی گرفته شده و ثابت. یعنی لما علمت وجودها یا موجودها خیرن فوجده. اما شما این علم سابق قبول نکردید، علم همراه شدید با وجود. پس به جای علم میتونید وجود بذارید، به جای وجود میتونید علم بذارید. در عبارت داشتیم لما علمت خیرن فوجدت، شما به جای وجدت میتونید علمت بذارید، عبارت اینجور میشه لما علمت علمت، یا به جای اون علمت اول میتونید وجدت بذارید، عبارت اینجور میشه لما وجدت وجدت. بنابر قول شما دیگه سبقی نیست، اگه سبق نیست پس عنایت نیست، پس تدبیر نیست. بعضی میگن که ما درسته که علم با وجود مقارن کردیم، ولی بینشون تغایر اعتباری قائل میشیم. اگه تغایر اعتباری قائل بشیم میتونیم علم سابق بیاریم، وجود بعدن بیاریم، لما اقلت فوجدت صادر بگیریم، همونی که شما صادر کنستید. پس با مغایرت میگن حرف ما تمام میشه. اینی که شما حساب کردید بدون مغایرت بود، اما اگه مغایرت رو درست کردید، یعنی مغایرت بین علم و وجود، ولو این مغایرت اعتباریه، وقت وجود جدا میشه از علم، میتونید بگید علم سابقه وجود لاحقه. دیگه لما اغلت فوجدت رو لما اغلت فاغلت یا لما وجدت فوجدت نکنید، چون تغایر حاصل شده. اگر تغایر نبود خب علم این وجود میشد، لما اغلت فوجدت میشد لما اغلت فاغلت یا لما وجدت فوجدت. و ایشون میگه که تغایر اعتباری درست نیست، قبلا گفتیم. و تغایر اعتباری بین المعلومیت و الوجود قد عرفتن نهو لا جدوالا، یعنی فایدهی برای این تغایر اعتباری نیست. اون بین المعلومت، من معلومیت خوندم، تغایر اعتباری بین معلومیت و وجود که شما میخوان درست کنید و از این طریق بگید از علم مقدمه بر وجوده، قد عرفته که لا جدوالا او ها آنه بیفاید است. بله، در کتاب ماقیلی که اول بحث امروز داشتیم. بله، و فساد حاضر لازم. خب چی لازم آمد؟ نفی عنایت و تدبیر. بنابر قول شما، بنابر قول شما نفی عنایت و تدبیر لازم آمد. میگه و فساد حاضر لازم. حاضر لازم یعنی همین نفی عنایت و نفی تدبیر. فساد حاضر لازم لیسه و عقل از مفسد ایجاب. شما سعی کردید که بگید ما خدا رو موجب نمیدونیم، فعلش رو ایجابی قرار نمیدیم، فعلش رو اختیاری میگیریم و خودش رو مختار قرار میدیم. محذور موجب بودن خدا رو دفع کردید، ولی مبتلا به یه محذور دیگه شدید. مبتلا به این محذور شدید که علم عنایی رو و تدبیر رو از خدا نفی کردید. این محذور کمتر از اون محذور نیست که شما خودتون ازش خلاص کردید. یعنی شما از ایجاب خواستید خلاص بشید، گرفتار نفی عنایت و تدبیر شدید. محذور نفی عنایت و تدبیر کم نیست، از اون لازم در رفتید به این لازم افتادید. بله، که ایجاب نیست. نه، ما گفتیم ایجاب نیست اگر مقارنت شعور رو کافی بدونیم در اختیارات فعل. با این مبنا ایجاب نیست. شما آمدید نفی ایجاب کردید با توجه به این مبنا که مقارنت شعور رو در اختیار بودن فعل کافی دونستید. ما که کافی ندونستیم، پس ما نفی ایجاب نمی کنیم. ولی شما به مبنای خودتون که قبول داشتید این را که مقارنت شعور کافی است در این که فعل اختیاری کند، با مبنای خودتون خواستید عنایت رو خواستید فعل رو اختیاری کنید، از ایجاب در بیارید، ولی ما معتقدیم فعل از ایجاب در نمیاد. ولی حالا برفض از ایجاب در بیاد، شما چی معذور دیگه افتادین که اون معذور کمتر از ایجاب نیست، کمتر از معذور ایجاب نیست، و فساد این لازم کمتر نیست از مفسده ایجاب. ایجاب یعنی قول به این که خداوند موجب است و بدون اراده کار میکنه، بل هو اینها، بلکه قول به این که مفسده اقل است اینه بله، بل هو این لازم این مفسده ایجاب است اند تحقیق. یعنی اگه تحقیق هم بکنی میبینی که این لازم که عبارت بود از نفی عنایت و نفی تدبیر، در واقع داره خدا رو موجب میکنه. یعنی چه بگویی خداوند عنایت و تدبیر یعنی علم سابق ندارد، چه بگویی موجب یکیه. اول گفتیم مفسده نفی عنایت و تدبیر کمتر از مفسده ایجاب نیست، حالا میگیم بلکه این مفسده ایجاب است، بله و اینها. یعنی این لازم این مفسده ایجاب است اندتری کمالا فعل خبیر. خب تا اینجا مطلب تموم شد، جواب این دفاع رو دادیم. بعد مرحوم لاهیجی متفتن میشوند که این مشکلی که در اینجا ذکر کردند بنابر قول به صبر مرتسمه هم هست، قیام میکنن و جواب میدن که نه، اشکال در قول به صبر مرتسمه نیست، این اشکال منحصر است به همین قول به علم حضوری، که انشاءالله اینو بعد در جلسه آینده مطرح کنیم.